أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرمایش محقق عراقی بود که فرمود در استرار به یکی از اطراف علم اجمالی تا شارع دست از اون تکلیف واقعیش بر نداره، امکان ترخیص در ارتکاب بعض اطراف نیست، چون قبیح هست ترخیص در مخالفت احتمالیه علم اجمالی، ولذا باید از اون تکلیف واقعی رفعیت کنه. منتها لازم نیست رأساً رفعیت کنه، از اطلاقش رفعیت کنه، که ظاهرش اینه میخواد بگه تحریم مشروط داره اون آب نجس. یحرم و شرب و هازن نجس اذا کنت تشرب الماء الطاهر. در بحوث گفتن آقا شما ترخیص در مخالفت احتمالیه علم اجمالی را به ملاک شک قبیح میدونید، اینجا ملاک اضطراره. حق و طاعه مولا در چارچوب و محدوده توانایی و قدرت عبد، استرار الی احد الاطراف لا بعینه، یعنی عبد قدرت بر موافقت قطعیه نداره، حالا یا تکوینن یا تشریعن، مثل این که اگر هر دو آب را نخورد تلف می شود و این خلافه وجوب حفظ نفس است. جواب اینه که آقا همونطور که از صاحب کفای نقل کردیم، فرض این آقایون در استرار عرفیه. تکوینا من میتونم از هر دو آب اجتناب کنم و تلف هم نمیشم، ولی سختی زیاد داره. عرفن مسترم به شرب عده با بس در اینه. خب محقق عراقی هم در اینجا میگه که باید شارع دست از تکلیف واقعیش برداره. بله، ما مطلب دیگه ای داریم به محقق عراقی. میگیم جناب محقق عراقی، شما که قائل بودی جعل بدل مشکلی نداره، یعنی شارع بیاد با دلیل قطعی، نه دلیل عام، با دلیل قطعی بگه من احتیاط را در یکی از این دو طرف علم اجمالی تعبدن میگم امتثال تکلیف معلوم به اجمال هست، مثل قاعده فراق و تجاوز که تعبد به امتثاله. اینو که محقق عراقی باش مشکل نداره، منتها میگفت اطلاق دلیل اصل نمیتونه اینو ثابت کنه. اینجا بحث اطلاق نیست، بحث نسه، چون رفع مستر رو الی کن نسه. اگر هر دو آب نجس بود مجاز بودم در اصرار عرفی یکیش رو بخورم. حالا شارع بگه که اگر علم اجمالی داری یکی از این دو آب نجسه، نه باید احتیاط کنی، هر دو میدانم نجس است، اینجا میتونم یکی دو از این دو آب را بخورم، رو فهم از سر رولای. اما یکی نجس مشتبه شده با آب پاک، اینجا شارع بگه من اجازه نمیدهم یکی از این دو آب رو بخوری، اصلا این مستهجن از نظر او، ولذا دلیل رو فهم از سر رولای میشه کنس. وقتی شد کن نس، خود محقق عراقی قبول کرده که اگه دلیل خاص آمد گفت مرخصی در ارتکاب این طرف علم اجمالی، این کشف میکنه از این که طرف دیگر را امتثال تعبدی قرار داده نسبت به اون تکلیف معلوم بالاجمال. پس راه منحصر نیست جناب محقق عراقی به رفعیت از اطلاق تکلیف واقعی، با جعل بدل هم مشکل حل میشه و مقتضای تمسک به اطلاق خطاب واقعی این است که رفعیت از اطلاق او نشده. عرض شود خدمتتون، ایشون تصریح میکنه میگه اگه دلیل خاص بود من از این دلیل خاص در ترخیص در یک طرف علم اجمالی کشف میکنم جعل بدل را در طرف دیگر، با اطلاق مشکل داشت. خب به محقق عراقی اشکال گرفته میشه که من وقتی آب الف رو میخورم تصمیم ندارم آب به رو بخورم، بعد که آب الف رو خوردم تصمیم میگیرم آب به رو هم بخورم، با این تکلیف مشروط مشکل پیش نمیاد. یک وقت از اول بنا دارم آب الف رو که خوردم برای دفع اضطراب بعد آب به رو هم بخورم، من علم اجمالی دارم که اون شرط تحریم نجس که شرب ماء طاهر است محقق خواهد شد در یکی از این دو آب، ولی وقتی من تصمیم ندارم هر دو آب رو بخورم از اول، پس احراز نمی کنم شرط الحرمه فعلی شده، پس شک در حرمت فعلیه دارم. آب الف رو که خوردم بعد تصمیم بگیرم آب برام بخورم، معنیش اینه که اون وقت من علم اجمالی پیدا میکنم، یا خوردن آب به حرام است یا خوردن آب الف حرام بود، اون از طرف علم اجمالی خارج شده، از محل ابتلا خارج شده. بعد از خوردن آب الف علم اجمالی منجز که به درد نمیخوره، حاصل نمیشه. خب جواب به نفع محقق عراقی اینجا میدیم، تا حالا هرچی گفتیم به ضرر ایشان بود، اینو به نفع ایشان حرف بزنیم. جناب محقق عراقی، خب شما میتونید از این اشکال جواب بدید، بگید که تقیید اطلاق حرمت لبن موجب تقیید متعلق آن هم هست. یعنی همین مثال، اگه شارع بگه که اگر آب پاک را خواهی خورد این آب نجس را نخور، اطلاق نداره متعلق حرمت نسبت به فرضی که آب نجس را میخورم بدون خوردن آب پاک. درسته به حسب ظاهر قید به هیئت برگشته، اما قید هیئت لبن قید ماده هم هست. اگر آب پاک را میخوری آب نجس را نخور، این متعلق که شرب نجسه اطلاق نداره نسبت به اون فرضی که من آب پاک را نمیخورم. پس یقیناً متعلق حرمت مقید است، شرب آب نجس مقرونه به شرب ماء طاهر. چه ابتداءً تغییر بخوره به این متعلق، چه ابتداءً تغییر بخوره به خود حرمت که تغییر هیئت است. پس علم تفصیلی پیدا میکنم که متعلق مقید هست، شرب آب نجسی که مقرون است به شرب آب پاک حرام است. اصالت الاطلاق برای نفی تغییر خود حرمت جاری میشه بلا معارض. پس من علم به حرمت فعلیه دارم و اون ان شربت الماء الطاهر اصالت الاطلاق میگه قید خود حرمت نیست، من علم دارم به حرمت. متعلق حرمت یا شرب این آب الف است مقرونن به شرب آب به اگه آب به حلال باشد، یا متعلق حرمت شرب آب به است مقرونن به شرب آب الف اگر آب الف حلال باشه. پس من علم اجمالی به حرمت فعلی دارم، متعلقش نمیدونم، شرب آب الف است مقرونن به آب ب، یا شرب آب ب است مقرونن به آب الف، چون نمیدونم کدوم ها نجسن. خب من پس علم اجمالی دارم به یک حرمت فعلی که مردد است بین دو متعلق، تصمیم ندارم هر دو متعلق رو ایجاد بکنم. این که رافع منجزیت علم اجمالی نیست. علم اجمالی به تکلیف فعلی منجزه. یا غیر از بحث علم اجمالی، شما با تصمیمتون حکم عوض نمیشه. مثلا استصحاب میگوید یا علم وجدانی دارید که این حوض وقف مسلین در این مکان هست، بنا دارید موقع وضو نماز بخوانید در این مکان، بعد که وضو گرفتید پشیمون میشید، اشکالی ندارد. تصمیم داشتید که اون حسه حلال را ایجاد کنید، بعد از این که وضو گرفتید تصمیمتان برگشت، این منجزیت اون علم به حرمت وضوع با این حوض برای کسی که نماز در این مکان نمیخواند را از بین میبرد؟ خیر. اگر موقع وضوع توجه نداشتید، غافل بودید، وضوع گرفتید، بعد یه آقایی به شما گفت یا آقا این حوض وقف نمازگزارهای در این مکانه، به قول آقای خویی میگید من اون وقتی که وضوع گرفتم که توجه نداشتم، حرمت قصد بر من منجز نبود. حالا به تعبیر آخوین که میگه حرمت قصد مثلا از من رفع شده بود چون رفع نسیان، یا جهل مرکبم ملحق به نسیان، فرق میکنه با اونجایی که ملتفت بودم ولی بنا داشتم نماز بخوانم در این مکان، این بعد که پشیمون میشم میخوام برم جایی دیگه نماز بخونم، مخالفت کردم با اون حرمت منجزه. اینجا هم همینطوره دیگه، شما بنا نداشتی آب دومو بخوری ولی آب اولو وقتی میخوردی ملتفت بودی. خوردن آب اول دو حسه داره، یه حسش که بعدش اون آب دومو میخوری، اون طرف علم اجمالی منجزه حرمتش. تصمیم نداشتی آب دوم بخوری، مهم نیست، علم اجمالی منجزیتش رو ایجاد کرده در ظرف خودش. خب از این بحث بگذاریم. بحث واقع میشه در خروج از محل ابتلا که انشاءالله مختصر و مفید عمده این بحث رو در این سه روزی که خدمتتون هستیم بیان میکنیم. بحث شبهه مفهومی و شبهه مصداقیه رو میگذاریم برای آینده انشاءالله. در بحث خروج از محل ابتلا اول توجه داشته باشید، فرض اینه زمان حصول علم اجمالی به حرام بودن یکی از این دو فرد، یکی از این دو از زمان علم اجمالی خارج از محل ابتلاست، نه اینکه بعدن خارج می شود از محل ابتلا، از اول خارج است از محل ابتلا، و الا مثل اونجایی میشه که احد الطرفین فرد قصیر است و طرف دیگر فرد طویل، اونجا علم اجمالی منجزه. باید فرض کنید از ابتدا علم اجمالی یک طرف خارج از محل ابتلاست و علم هم ندارید که تا آخر داخل در محل ابتلا خواهد شد. گاهی خودش محل ابتلا نیست، اثرش محل ابتلا. علم اجمالی دارید یا این آب که در منزل شماست نجس است یا اون آبی که در مکان بعید هست، ولیکن قبل از این که اون آب به مکان بعید برود ملاقات کرده است با فرش شما، اون اثرش داخل در محل ابتلا. پس باید در فرض خروج احد الطرفین از محل ابتلا فرض کنید از ابتداء علم اجمالی خارج است از محل ابتلا و علمم ندارید که در آینده داخل در محل ابتلا خواهد شد. خب خروج از محل ابتلا یعنی چه؟ سه صورت داره خروج از محل ابتلا. یک، این که مخالفت آن عقلا ممکن نباشد، یا این آب در منزل ما نجس است یا آب در کاخ سفید. برای من و تو آب در کاخ سفید ارتکابش عقلا غیر ممکن است، اصلا امتناع ذاتی دارد فرض کنید. صورت دوم اینه که عقلا ممکن باشه، عرفا ممکن نیست. یعنی اونقدر مقدمات سنگین و سخت دارد که عرف میگه نمیتونم و الا تکوینا ممکن است. مثال میزنن، میگن مثلا شما به شما میگن چاه بکن تا آب در بیاد وضو بگیری، میگه خب نمیتونم. میگه چرا نمیتونی؟ سریع زنگ بزن، این دستگاه های حفاری میارن، پول خرج کن، فوقش ماشینتو میفروشی. از الان تا چند ساعت دیگه قشنگ حفاری میکنم برات آب در میارم. یه که من نمیتونم. خروج از قدرت عرفیه. صورت ثالثه اینه که نه خارج از قدرت عقلیه، نه خارج از قدرت عرفیه، دائی نوعی به ارتکابش نیست. مرحوم سید فشارکی مثال میزده، میگفته گاز گرفتن نوک درخت از رأس شجره. آخه آدم حسابی انگیزه پیدا میکنه بره نوک درخت گاز بزنه؟ مقدور هست، بله، هم عقلا مقدور است هم عرفا مقدور است، اما دائی نوعی به ارتکابش نیست. مشهور هر سه صورت رو گفتن مانع از منجزیت علم اجمالی است. مخالفش امامه که میگه هر سه صورت علم اجمالی منجزه. مرحوم آی خویی و مرحوم آی تبریزی صورت اول رو گفتن علم اجمالی منجز نیست، که یک طرف غیر مقدور است عقلا. راجع به صورت دوم توضیح ندادن، فقط اطلاق عبارتشونه که اگه یک طرف غیر مقدور بود علم اجمالی منجز نیست. راجع به صورت سوم گفتن علم اجمالی منجزه، دائی نوعی به ارتکابش نیست، نباشن علم اجمالی منجزه. نتیجه میشه علم اجمالی داری یا این آب لیوان نجسه یا اون نوک درخت نجسه، که اون برگ نوک درخت خب اگه نجس باشه حرام خوردنش دیگه، ولی آخه کی برگ نوک درخت رو میره بخوره؟ مقدور هست اما دایی نوعی به ارتکابش نیست. از نظر این آقایون که البته ما هم موافقیم، منجز از علم اجمالی و از این آب جلو دستت باید اجتناب. محقق عراقی علم اجمالی رو در صورت اول و دوم تصریح میکنه، میگه منجز نیست، اونی که مقدور نیست یک طرفش، اما عقلا او عرفا او منجز نیست. اما در جایی که صورت سوم یک طرف دایی نوعی به ارتکابش نیست، اینجا علم اجمالی منجزه. بلکه محقق عراقی یک مطلبی گفته که بگیم، میگه اصلا اگر یک طرف مقدور عرفی نبود، شارع واجبش هم نمیتونه بکنه. ما میگیم اونی که مقدور عرفی نیست، یعنی تخلف از آن مقدور عرفی نیست، اینو داریم بحث میکنیم. محقق عراقی گفته که اگر امتثال آن هم مقدور عرفی نباشد، قبیح هست تکلیف با آن. آقا این حرفا چیه؟ جهاد برای حفظ بیضه اسلام گاهی در بعضی شرایط مقدور عرفی نیست. اصلا خود استقامت، فاستقم کما امرت و من تاب معک، که در حدیث است که شیبتنی سوره هود لمکان هذه الآیه، واقعا شما فهم کنید کار پیامبر مقدور عرفی بود، از اون مکه بگیر سنگ حالا از خانه ها به طرفشون پرتاب کنن، یا حالا هرچی با اون شرایط سخت، که عموی خودش یکی از دشمنهاش بود، اصلا از به هر عرفی بگی میگه نمیشود. ایشون میگه اصلا مستهجن است تکلیف به غیر مقدور عرف. خب بگذاریم، بحث ما لازم نیست به اون جا کشیده بشه، بحث ما در جایی است که ارتکاب اون طرف آخر که طرف علم اجمالی است به حرام بودن، ارتکابش غیر مقدور است. ارتکاب اگر اون حرام است، به طور طبیعی ترک می شود، چون یا مقدور نیست ارتکابش اصلا، یا مقدور نیست ارتکابش عرفا، یا دایی نوعی به ارتکابش نیست. دایی شخصی که شما ببخشید یه چای آوردن با عرض چای خارجی معطر، اعیانید دیگه، مثل ما که نیستید، یه چای دیگه آوردن، چای از این درجه چند، هیچ وقت شما نمیخورید. علم اجمالی پیدا شد دیگه از این دو نجسه، بگیم برای شما منجز نیست، چون دایی شخصی ندارید اون چای غیر معطر را بخورید. ما فقیر فقرات نه، علم اجمالی در حق بون منجزه. ظلم از این بالاتر میشه؟ نه دیگه، ایشون میگن دایی شخصی اگر نداشتم به یک طرف، بگید علم اجمالی منجز نیست. ایشون فارسی صحبت کرد. خب اما صورت اول، خروج یک طرف عقلن از محل ابتلا. خب مشهور گفتن که اصلا تکلیف شامل اونه می شود، شرط تکلیف اینه که مقدور باشد امتثالش و همینطور مقدور باشد اسیانش. اگر یک فعلی است یا امتثالش مقدور نیست یا اسیانش مقدور نیست، تکلیف لغوه. یا حالا برخی مثل محقق نائینی، آقای صدر، آقای سیستانی، ما میگیم خطاب انصراف داره، از خطاب انصرافش که برای ایجاد انگیزه در مکلف خطاب تکلیف میاد. وقتی یک فعلی است که انگیزه نمیخواد، یا امتثالش غیر مقدوره یا عصیانش غیر مقدوره، انگیزه میخوان بدن که چه بشه، این خطاب تکلیف از اون منصرف. امام فرمودن اصلا و ابدا خطابات قانونیه هست شامل این فعلی که مقدور نیست امتثالش یا مقدور نیست عصیانش که بحث ما در این دومیست میشه. شنیدم بعد از من بعضی، فرض کنید حالا به شوخی میگم، بچه ها به ما اشکال گرفتن که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، میگه تکلیف باید تعلق بگیرد به مقدور. خب برفض اشکال اینا وارد باشه، جسارت به کسی نمیخواستم بکنم، خودمون میگفت او جاییست که امتثال مقدور نیست، فوقش اونو بگی. ما نحنفی اسیان مقدور نیست، چرا تکلیف خطاب قانونی شاملش نشه؟ خب انصافا ما قبول نداریم فرمایش شما، انصراف قائلیم در خطاب تکلیف. آقای صدر گفته بذارید من جواب امامو بدم، مهم نیست، ببخشید من اشتباه کردم، آقای صدر گفته که بگذارید من دفاع کنم از امام. اصلا من هم فکر شما مشهورم که میگم خطاب تکلیف شامل این فرضی که مقدور نیست، عصیانش نمیشه. امام میگه میشه، منم مثل مشهور میگم نمیشه، اما به لحاظ روح تکلیف حق با امامه، به لحاظ شکل تکلیف من قبول ندارم فرمایش امام. یعنی تکلیف، خطاب تکلیف شامل این مورد که عصیانش غیر مقدوره نمیشه، انصراف داره از اون. اما روح تکلیف در حرمت، روح تکلیف مبغوضیت دیگه، روح تکلیف به لحاظ روح تکلیف علم اجمالی هست، به لحاظ روح تکلیف اگه امام بگن علم اجمالی هست درست. چرا؟ برای اینکه سوال، من عاجزم ظلم بکنم، ولی اگر قادر بودم او هم میدیدی چه میکردم. خب من عاجز از ظلم، ظلم از من قبیح نیست؟ ظلم قبیحه. من عاجزم ظلم بکنم معناش نیست که صدور ظلم از من قبیح نیست، صدور ظلم از من مبغوض نیست، من عاجزم این مبغوض را ایجاد کنم، که رافع مبغوضیت نیست. رافع مفسده نیست، که انصافا فرمایش متینیه این مقدار. عجز از عصیان تکلیف رو ساقط میکنه، اما روح تکلیف اگر مبغوضیت باشه، روح تحریم مبغوضیت باشه، واقعا همینطوری دیگه. این که من نمیتوانم این حرام رو مرتکب بشم، من نمیتوانم گوشت خوک بخورم، گوشت خوک خوردن در حق من دیگر مبغوض نیست، این چه معنایی داره؟ مبغوض دیگه. خب ولیکن ما اشکال اون وای صد اینه که میگیم آه، ما دو تا مطلب هست در کلمات خودتونم دیدیم. یک مطلب اینه که شما در بحث واجب مشروط گفتید، گفتید روح تکلیف تنها بغض نیست در حرمت، تنها بغض نیست در وجوب، هم تنها حب نیست، روح تکلیف اون حب یا بغض به مقداری است که مولا از عبدش بخواهد و مسئولیت آن را به عهده عبد بگذارد. موهوس جلد 2 صفحه 192. هر بغضی تحریم نیست، ابغض الحلال عند الله الطلاق، اما روح تحریم در طلاق نیست، چون مبغوض هست اما صلاح نبود که مسئولیت آن را به عهده عبد بگذارد. این مطلبی است که درست است. مطلب دوم که در بحث اضطرار به سوء اختیار ایشون مطرح کرده، میگن ولو ظاهر خطاب تحریم اینه که این فعل مبغوضه، اما مقوم تحریم بغض نیست. ولو ظاهر ایجاب حبه، اما مقوم ایجاب حب نیست. همون مولایی که امر میکنه که به خروج از دار مقصوبه مبغوضشه، برای اینکه برای چی اومدی اینجا که حالا رفتی ته باغ این یتیم، حالا بهت میگم اخرج، هم بهت میکنم به خروج، ولیکن نه اینکه این گام هایی که برمیداری میری بیرون اینها محبوب من است، این اخف المبغوزه این است، برای این امن میکنم. ما یک مثالی استادمون میزد، میفرمود که یک کسی پاش سیاه شده، باید پاشو قطع کنم، حاضر نیست. میگن اگر این کارو نکنی این قتل نفس حساب میشه، میری جهنم. میگه جهنم ابدا، تا حالا به من نمیگفتید بحث جهنم، من اصلا علاقه ای به زندگی و با اون وضعیت، من یک عمر خلاصه دور دیگه زندگی کردم، حالا با این وضعیت چیز نمیخوام زنده بمونم، حتی به خاطر شوق به بهشتم اگر بحث بهشت میگفتم اب نداره، بهشت نمیخوام برم، اما از جهنم میترسم. کراهت جهنم باعث میشه بپذیری که پاشو قطع کنی. چه شوقی داری به این؟ اتفاقا میگه خدا من که به دکتر گفتم که بیا پامو قطع کن، بلکه انشاءالله یه جوری برق قطع بشه، یه چیزی بشه، نتونن این کارو بکنن، من راضیم برم اون دنیا بدون اینکه کار من حرام باشه. خب این آقا هیچ وقتی دستور میده به اون پزشک پامو قطع کن، خب داره به این کار ابدا مبغوزشه، ولیکن به خاطر اینکه به مبغوز اشد مبتلا نشه که دخول در جهنم است، تحمل میکنه این مبغوز اخف. خب ولذا ما اشکالون با آقای سعد اینه که اگر روح تحریم فقط بغض بود اشکال شما باره، ولی روح تحریم مقومش که اولا بغض نیست، ظاهرش بغضه، جاهایی هم که ظاهرش بغضه تمام روح بغض نیست، یک اضافه داره، بغضون به حد یحمل المولا المسئولیت علی هم. اتفاقا در مانع نفی تحمیل مسئولیت نیست، برای اینکه میگه چه مسئولیتی بابا، این نمیتونه، این نمیتونه تخلف کنه، نمیتونه تخلف کنه، وقتی نمیتونه من اصلا تحمیل مسئولیت نمی کنم، چون فعل اختیاریه تحمیل مسئولیت، بغضه که فوقش میگید غیر اختیاریه، این تحمیل مسئولیت اختیاری مولا مینه، برای چی تحمیل مسئولیت میکنه؟ تحمیل مسئولیت نه، چه اثری داره؟ مثل که به یک فقیری که در روستاست بگیم که همه به هیچ ظلم میکنن، حقشو میخوان، بگیم تو به رعیت ظلم نکن، میگه من میتونم ظلم بکنم، و میگید نکن، همه دارن حق منو میخورن، هر کی میاد یکی میزنه محکم تو سر من، اصلا مسئولیت این که ظلم نکن به زیر دستان، اصلا مسئولیت رو بوده این نگذاشتن، لغوه، منصرف خطاب، فرض نایست قبول داره انصراف را، میخواد دفاع بکنه از امام، بگه که خطاب نیست ولی روح خطاب هست، پس نظر امام درسته در جهت که علم اجمالی شکل میده. و در تعلیقه بحوث و در مباحث الاصول خواستن به این مطلب آیست اشکال کنن که آقا با این که روح تکلیف در حرام بغضه، اما میتونیم ما یک فرضی بکنیم که روح این تکلیف نباشه. در این مثال های متعارف، بله، من که علم اجمالی دارم یا خوردن این آب که در اینجا هست حرام است و نجس، یا خوردن اون، یا این آب در اینجا نجسه، یا اون آبی که در کاخ سفیدی که قادر نیستم بر خوردن آن، بله خوردن اون آب در کاخ سفیدم مبغوضه، من نمیتونم ایجاد کنم، این درسته. اما همه جا که اینطور نیست، مثال هایی میشه زد که کسی که توانایی نداره، قدرت نداره، اختیار نداره، اصلا بعضی از افعال در حق او اصلا ملاک نداره. این رو انشاءالله فردا توضیح میدیم. والحمدلله رب العالمین.